بسم الله الرحمن الرحيم خير الناصر المؤمنين صلى الله على محمد ولعنة الله على الدين. گرچه حکم قسم دوم از حقوق که قابل اسقاط بودند و قابل نقل نبودند تمام شد و بنا بود که وارد بخش قسم سوم از حقوق بشیم، نهایت یک مطلبی به عنوان تتمه بحث عرض بکنیم که قدری اشاره شد، ما مفصل اون را بیان نکردیم، چون هم مرحوم میرزای نایینی وارد این بحث شدن، هم مرحوم حاشیخ این بحث رو بیان کردن، هم مرحوم امام رضوان الله علیه فرمایش دارن در اینجا. اینی که مناسب ما هر سه بخش از این مطالب را تا مقداری که در وسع ما هست عرض بکنیم، بعد نهایت هم ببینیم چی اینجا می شود گفت. خوب دقت بکنید، مطلب این است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک نقضی را خودشان ذکر می کنن در قسم دوم از حقوق، که شما چرا در اینجا قائلین به اینکه این حق را نمی شود عوض قرار داد با اینکه قابل اسقاط است؟ مسئله این حق مسئله بیع دین علی من هو علیه است. در باب بیع دین علی من هو علیه چی میگید؟ هر حرفی رو که در اونجا میگید در این حق هم همینطور میگید. اگر کسی مدیون است، فرض کنید 100 من گندم فروخته است به شخصی به عنوان کلی فی ذمه، پول رو هم گرفته، این آقا 100 من گندمی را که الان بدهگار است به فرض کنین آقای زید، بیع کند طلبگار این 100 من گندمی که بر ذمه است و همین بدهگار اون 100 من گندم را بخرد، امر خریدار زید فروشنده، حالا همین زید فروشنده 100 منی را که آقای امر طلبگار است به یک ثمنی بخرد، حالا یا کمتر یا بیشتر یا همون ثمن، بیع دومی انجام بدن و او را بخرد. این معامله دوم قطعا درست است، فقها همه قائلن که این درست است، سلام علیکم. ولی نتیجه این بیع دوم چیست؟ معامله دوم نتیجه چی می شود؟ سقوط ذمه زید از دین می شود. این همون بیع دین است علی من هو علیه، که امر طلبگار بفروشد اون چرا که طلب دارد به بدهگار و بدهگار او را بخرد. نتیجه این معامله و این بیع و شراء سقوط ذمه زید هست از اون بدهی که داشته است. خب در حقم که قابل اسقاط است قسم دوم از حقوق، اینجا هم همینطور بگویید چرا میگید این حق نمی شود عوض قرار داد؟ این حق عوض قرار بگیرد و ثمره معامله بر این حق هم سقوط این حق باشد. مثلا فرض کنین در همین قسم حق خودش را ثمن قرار بده آقای خریدار و بعد از آنی که ثمن قرار داد این حق و من علیه الحق بایع باشد، بعد از آنی که بایع این حق را طلبگار شد نتیجهش اسقاط این حق باشد یا سقوط این حق باشد، هر دوش منافاتی نداره که میگیم. این حاصل نقضیست که بر فرمایش مرحوم شیخ کردن. شیخ انصاری در مقام دفع این نقض قائل به این فرق شدن که باب بیع و باب حق فرق دارن با هم دیگه، و اون فرق این است که حق سلطنت است، بیع تملیک است. در باب ملکیت می شود شخص واحد مالک و به اصطلاح دو طرف مالک و مملوک به شخص واحد متقوم بشود، بعد از آنی که این دین را خرید مالک کیست؟ خریدار، همون بدهکار قبلی بود. مملوک چیست؟ دین. می شود مالک و مملوک متقوم بشوند به شخص واحد که آقای زید بدهکار است بعد از اینکه خرید. ولی در باب حق که سلطنت هست نمی شود دو طرف سلطنت متقوم بشوند به شخص واحد، زیرا لازم یاد شخص واحد هم مسلط باشد هم مسلطون علی. در باب بی مالک و مملوکون علیه لازم نیست، مالک میخواییم و مملوک میخواییم، ولی در باب حق ما مسلط میخواییم و مسلطون علیه و اصل سلطه در حقیقت سه چیز وجود دارد. این حاصل جوابی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه دادن از این نقضی که بعضی ها خواستن در مورد جعل قسم دوم از حقوق به عنوان عوض ذکر کنن. پس نقض رو کی بیان کرده؟ خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه. دفع این نقض رو از کجا بیان فرمودن؟ از باب فرق گذاری بین باب سلطنت و باب ملکیت، که قوام دو طرف سلطنت به شخص واحد غیر معقول است، ولی تقوام دو طرف ملکیت که مالک و مملوک است به شخص واحد ممکن است و اشکالی هم ندارد. این خلاصه نقض و جوابی که شیخ رضوان الله علیه داده است. میرزای نایینی رضوان الله علیه این جواب شیخ انصاری رضوان الله علیه را قبول ندارند. ایشان حالا جوابی را که ایشان داده اند این است که می‌فرمایند مرحوم شیخ اولا عبارتی دارد که اصل این حرف را مرحوم میرزا قبول ندارند. حالا ما اینا را توضیح میدیم یکی یکی. و اون اینه که از عبارت مرحوم شیخ چنین استفاده می شود که در مورد دین اون چرا که بر ذمه آقای بدهکار می دانند این است که دین در ذمه مدیون است به عنوان یک امر کلی، و در عین حال میخوان فرق بگذارن بین دین و بین حق، به همون نحوی که عرض کردیم که حق سلطنت فعلیه است و تقوم او به فرد واحد غیر معقول است برخلاف ملکیت. اشکال مرحوم میرزا این است که ما دین را همون جوری که از ظاهر عبارت شیخ رضوان الله علیه ایشان استظهار کرده اند، ترتیب بحث دقت کنین چی عرض میکنه چون بعد روی فرمایش میرزا هم حرف داریم. اگر ما دین را همون جوری که استظهار از عبارت شیخ رضوان الله علیه شده است ما بر ذمه مدیون بدانیم، یعنی مقید به ما فی ذمه المدیون بدانیم، بین ملک و سلطنت فرقی نخواهد بود. چرا؟ چون در سلطنت ادعا کردید که سه طرف میخواد: اصل سلطان، مسلط و مسلطان علی. این در باب به اصطلاح سلطنت است. مثلا منکر حق چی دارد آقا؟ حق استحلاف مدعی دارد اگر بیانه نداشت. در باب قضا البینه تو علی المدعی والیمین علی من انکر. خب مدعی حق دارد که اگر بیانه اقامه نکرد به منکر بگوید قسم باید بخوری، حق دارد مطالبه قسم خورد. در اینجا ما مسلطی داریم که آقای مدعی است، مسلطون علیهی داریم که آقای منکر است، و سلطانی داریم که همون حق باشد. در حقیقت سه طرف در اینجا هست. اگر دین مقیدن به ما فی ذمه باشد، آیا ذمه به نحو مطلق معنا دارد؟ ذمه باید یک فردی باشد که به اصطلاح اضافه به او پیدا کنه. ما کلی نداریم، یعنی ذمه به نحو کلی بدون تشخص به فرد غیر معقول است. یا باید بگیم ذمه زید، ذمه عمر، ذمه بکر، یک نفری باید باشد خلاصه که بگیم ذمه او. یعنی ذمه همون معنی عهده است. یک چیزی داریم به عنوان عهده کلی که اضافه به فرد پیدا نکند، اصلا این غیر معقوله. حالا همون گونه که در باب حق که سلطنت فعلیه شما گرفتید و ادعا کردید که در اونجا سه طرف در حقیقت میخواد، اصل سلطنت و مسلط و مسلطون علیه، مسلط ذوالحق است، مسلطون علیه من علیه الحق است، و نفس سلطنت که مفاد اون حق به در حقیقت. در باب ملکیت هم همینجوری است، مالک و مملوک و مملوکون علیه، اون کسی که بر ذمه اوست او میشد مملوکون علیه، یعنی علا عهدتی است اون، به اصطلاح دین، اون مال، اون مال به عنوان کلی بر عهده اوست، چون کلی بدون اضافه به شخص اصلا معقول نیست، پس باید یک اضافه پیدا بکند. همین که اضافه پای اضافه به میان آمد، اون مضافون علیه میشود چی آقا؟ مملوکون علیه، اون کسی که بر عهده اوست که این ملک را بپردازد. پس در اینجا هم سه طرف شد، مالک، ملک و مملوکون علیه. حالا بعد از آنی که دین را این آقای بده، خیلی دیگه تشریح میکنن که خوب واضح بشه، دین را آقای بدهگار خرید از طلبگار، آقای بدهگار به مجرد این که معامله واقع شد مالک است، خریده دیگه، مالک شده است دین را. مملوک چیست؟ همون مالی که به عنوان کلی بود. مملوکان علیه هم کیست؟ باز خودش، چون مملوک علیه که بوده از اول، بر عهده او بود دین. حالا که این بیع انجام شد، مالک هم شده است چون بیع را انجام داده است. مملوکون علیه که بوده است قبلا، پس اینجا هم سه طرف شد. همون جوری که قوام مسلط، تقوام مسلط و مسلطون علیه به شخص واحد غیر معقول بود، در اینجا هم باز ما سه طرف داریم، دو طرفش که مالک باشد و مملوکون علیه باشد میشود فرد واحد، که همون آقای بدهگاری است که اقدام به خرید این دین کرده است. پس آقای بدهگار هم مملوکون علیه هست چون بوده از اول، هم مالک شده است به واسطه این بیع، اینم تقوم دو طرف مالک و مملوکون علیه هست به شخص واحد. اگر اونجا غیر معقول است، اینجا هم غیر معقول است. اگر اینجا رو شما جایز میدانید، اونجا رو باید جایز بدانید. فایو فرق بین باب حق و ملک؟ پس هیچ فرقی نشد بنابراین. و این که مرحوم شیخ هم فرمودند که ما در باب ملکیت مملوکون علیه لازم نداریم، نخیر، در باب ملکیت هم مملوکون علیه پیدا می شود. این خلاصه اشکالی است که مرحوم میرزای نائینی بر شیخ انصاری رضوان الله علیه به این نحوی که عرض کردم خلاصه فرمایش ایشانه. خوب دقت کردید که چی شده؟ خلاصش این شده، باز دوباره اعاده می کنم. در باب حق فرمودین غیر معقول است و محال است تقوم دو طرف حق مسلط و مسلطون علیه هست به شخص واحد. فجعل الحق عوضن یلزم از او این محال، پس جعل حق را به عنوان عوض محالو. ما میگه اگر محظور این است که تقوم دو طرف به فرد واحد باشد، این محظور به عینه در مورد بیع دین هم وجود دارد. این که شما ادعا کردین در بیع دین لازم نیست مملوکون علیه باشد، نخیر، اگر شما دین را مقیدن به مافی ذمه دانستید، این ذمه به طور این تشریحات در عبارت میزان نیست و عرض میکنم، در مقام توضیح عرض میکنم، ذمه به عنوان کلی معنا ندارد، ذمه باید اضافه بشد به شخص. اگر پای شخص به میان آمد، اون من علیه دین میشود مملوکون علیه. اینجا وقتی که اقدام کرد به خرید دین، مملوکون علیه که بود، حالا هم که شده است مالک، شخص واحد هم به اصطلاح مقوم مملوکون علیه شد، هم مالک شد، دو عنوان متقابل با یک دیگر که عنوان مالک و مملوکون علیه باشد متقوم شدن به شخص واحد. اگر تقوم دو عنوان متقابل در اینجا محظور و اشکالی ندارد، در باب حق هم نباید داشته باشد. اگر در باب حق محظور است، اینجا هم باید محظور باشد. ایشان لذا شاید امر به تأملشان در مکاسب این باشد که توجه و التفاتی به این معنا داشتن. نهایت خواستم بفرمایند در باب حق این دو عنوان، دو عنوان واقعی است، ولی لذا تعبیر کردن به سلطنت فعلیه، ولی در باب ملکیت دو عنوان اعتباری است. اینجا این حرف هم باز قابل قبول نیست، برای خاطر اینکه سلطنت در باب حقوق هم سلطنت اعتباری است. کی گفته است حقوق از اقسام است؟ بله اثر خارجی و تکوینی دارد، اما خود اون حق یک امر اعتباری است. ولذا از این نظر هم باز نمیشود فرق گذاشت بین باب حق و باب بیع دین. پس نقض بنابر این تا اینجا میشود چی آقا؟ وارد. لذا مرحوم میرزا برای دفع از این نقض راه دیگری را انتخاب کردن غیر از فرمایش مرحوم شیخ انصاری. ببینیم راه ایشان تا چه اندازه‌ای به اصطلاح جوابگو هست از این اشکال نقض. بیانی که ایشان دارند این است که می‌فرمایند بعد از آنی که نشد ما در باب دین ذمه را دین را مقید به مافی الذمه بکنیم، چون اساسا تقیید دین به مافی الذمه میفهمه غیر معقول است، چون اگر تقیید به ذمه پیدا کرد این میشود کلی و کلی هرگز به ما هو کلیون مصداق ندارد. نتیجه این تقیید این است که هیچگاه نتواند مدیون اداء دین کند، چون اون چرا که به عنوان مصداق ادا می کند هیچگاه مصداق دین مقیدن به فما به ما فی الذمه نیست، مصداق جزء از اون چه که مدیون هست می باشد، نه تمام اون چه که دین اوست. اگر دین به عنوان تقیید به ما فی الذمه بر عهده مدیون شد این قید هرگز خارجیت پیدا نمی کند. چرا؟ چون کلی به ما و کلیون در خارج نیست و مصداق ندارد. لذا تعبیری که میرزا رضوان الله علیه دارند این است که ما اساسا در باب دین نمی گوییم که کلی مقید به ما فی الذمه بر عهده مدیون هست، اون چرا که طلبگار استحقاق دارد کلی است که مصادیق اوست نه مقیدن. کلی دین که عوارض وجودی او را ازش جدا کنید، هر چیزی که مصداق برای اون کلی قرار گرفت اون کفایت میکند و چیزی را که طلبگار از مدیون طلب دارد یک کلی است که از این کلی تعبیر می شود به مافی الذمه. پس فرق است بین این که ذمه ظرف باشد برای دین یا قید باشد برای دین. اگر قید برای دین بگیریم به این محضور مواجه می شیم که هیچگاه مصداق ندارد و ادا او امکان ندارد و تقیید به این او هم غیر معقول می شود. اما اگر ذمه به عنوان ظرف به تعبیر بنده ظرف قرار بگیرد هیچ اشکالی نخواهد داشت و مواجه با محضوری ما نمیشیم. نتیجتاً در مورد دین اعتبار ملکیت مدیون نسبت به این دین مقید به ما فی الذمه نیست. اگر مقید به ما فی الذمه نشد چنین استحقاقی امریست ممکن و نتیجه این استحقاق پس از بیع دین علی من هو علی نتیجه این استحقاقی می شود که ساقط می شود ذمه او از این دین و براءت ذمه پیدا می کند از این دین. این طور و این در برخلاف باز حق شد. چرا؟ چون در حق قوامش بر این است که من علیه الحق باشد. پس فرق است بین این که من علیه الحق تقوم حق به من علیه الحق و من له الحق است، ولی تقوم دین بر من له الدین و من علیه الدین نیست. چرا؟ چون اون کلی مقید نشد، چون پای مملوکون علیه کی به میان میاد؟ اونجایی که دین مقیدن به قید مافی الذمه باشد. اما اگر ما تقیید را برداشتیم بنابراین پای مملوکون علی در باب دین نیست. در باب دین دو طرف که همون داین باشد و یعنی مالک باشد و مملوک، بیشتر از این ما نمیخواهیم. پس پای من علیه الملک موقعی به میان میاد که دین مقید باشد به قید مافی الذمه، اما اگر ظرف دین مافی الذمه باشد و به عنوان استحقاق باشد، همون دو طرف کفایت میکند که عبارت باشد از مالک و ملک. فعلاهازا از این راه ما باید جواب از این نقض بدیم، نه از راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان کردن. پس دقت فرمودین چی شد؟ وجه اختلاف مرحوم میرزا با شیخ انصاری در این جمله است که اگر شما به حسب ادعای ایشان ذمه را قید قرار بدید برای دین و دین مقید به مافی الذمه باشد، که میفرماین ظاهر عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه هست، فرقی بین باب بیع دین و باب به اصطلاح حق نخواهد بود، که هر دو طرف لهو و علیه دارد و تقوم این لهو و علیه به شخص واحد می شود و الکلام هو الکلام. ولیکن اگر مقید نشود که نیست، دیگه ما به این من علیه ملک دیگه نیازی نداریم، بلکه در باب ملکیت قوامش به دو طرف است، یکی مالک و دیگری مملوک، و این معنا اعتبارش در مورد بحث بیع دین به مکان ملل امکان و نتیجه این اقدام بر این بیع هم براءت سقوط دین است از ذمه آقای مدیون. این کلام مرحوم میرزا که اولا اشکالشان بر مرحوم شیخ روشن شد و خودشان راه حلی که در دفع این نقض ذکر کردن اونم روشن شد. و اما مطلبی که باید عرض بشه و اون در مقام اشکال بر مرحوم میرزاست. خوب دقت بفرمایید، اشکال بر میرزا که این را مرحوم امام رضوان الله علیه دارند دقیق هم هست. ایشون میفهمن آقا اعتبار مالکیت مافی الذمه یعنی چی؟ که شما ذمه رو به عنوان ظرف قرار دادید، به تعبیر بنده البته عنوان ظرف رو بنده بیارم، مالکیت مافی الذمه غیر از اعتبار مالکیت بر همون شخص و بر نفس چیزی دیگری است اینه، یا اعتبار مالکیت مافی الذمه اعتبار مالکیت اون چی که در ذمه مدیون هست؟ شما مالکیت بر شی پیدا می کنید، بر اشیاء معینه در خارج، مالکیت در باب اعیان خارجیه با مالکیت نسبت به مافی الذمه فرقی دارن اینا با هم؟ فرقی ندارد. شما یه وقت مالک شی هستین در خارج مثل این شی شخصی، یه وقت مالک میشین بر ذمه شخص، صد من گندم معین موجود در خارج در مغازه شخص یه وقت میخرد، این مالکیت بر نفس تعبیر میکنی، بر نفس شی. یه وقت هست که نه، مالک میشین صد من کلی گندم رو بر او، که یعنی بیع کلی میکند، بیع به اصطلاح سلف پیش فروش و پیش خرید معناش هم اینه که شما که مشتری هستید پول رو میدید و جنس و مبیع به عنوان کلی در ذمه اوست. از نظر عنوان مالکیت در این دو مورد عنوان مالکیت با هم فرق میکند، چون از کلام مرحوم نایلی رضوان الله علیه اینجوری استفاده می شود که مالکیت بر مافی الذمه به معنای استحقاق اون مافی الذمه است، اینجوری تعبیر می کنن. مالکیت در خارج را به معنای مالکیت متعارف گیرن. مفهوم مالکیت در مورد دین با مفهوم مالکیت در مورد اشیاء خاصه خارجیه با هم فرق دارد، ظاهرا نباید فرقی داشته باشن، معنی مالکیت در هر دو یک معناست. حالا روی این حساب اگر این چنین است، پس بنابراین باید بیع دین علی من هو علیه با بیع حق به عنوان عوض هیچ فرقی نکند. پس چرا فرق گذاشتن؟ ایشان نتیجه میگیرند که میفهمن آقا در باب معاملات حق بعد از آنی که امر اعتباری شد و اعتبار هم از ناحیه اعتبار عقلا هست، دائره این اعتبار را معتبر معین میکند، حرف متی نیست، دائره اعتبار را معتبر معین میکند. معتبر که اغلا هستند در مورد بیع دین علی من هو علی این اقدام رو میکنن، نتیجه این اقدام هم سقوط دین است از ذمه آقای مدیون. این اقدام را در باب حقوق نکرده اند که بیع شیء به عنوان ثمن او به عنوان حق باشد. اگر این اعتبار در اونجا نبوده است از ناحیه اوغلا، چون اوغلا این اعتبار را در اونجا نکردن، این کفایت میکند. بنابراین سراغ این که بگیم چون اینجا دو طرف دارد، اونجا سه طرف دارد، اون چون لازمش تقوم دو طرف است به فرد واحد، نه، اینا تمام مطالبی است که هیچ ضرورتی هم ندارد که وارد این مسائل ما بشیم. کما اینکه فرمایشی که مرحوم عاشق در اینجا دارن، اونم عرض میکنم که اصلا بردن مطالب مسائلی که مربوط به عالم اعتبار هست به امور تکوینی که ایشان تارتن از ناحیه لغویت این به اصطلاح جعل حق را به عنوان عوض قبول نمی کنن و اخرى به عنوان بودن شی مؤدمن لنفسه که نمی شود شی مؤدمه نفس خودش بشود، از این راه وارد می شود. هیچ ضرورتی به اون حرف هم ندارد، اونا رو بنده مفصل عرض می کند که ایشان چی فرمودن. پس تا اینجا فرمایش مرحوم میرزای نائینی که ظاهرش این است که بین ملکیت در باب دین که شخص مالک دین بشود با مالکیت در سایر موارد تفاوت است، که مالکیت نسبت به دین را به معنای استحقاق شخص طلبگار نسبت به بدهگار می دانند. این کلام لا یمکن المساعده با مرحوم میرزای نائینی و ایشان تقویت می کنند جانب فرمایش مرحوم شیخ انصاری را، و اون فتعمل در کلام ایشان هم بعید نیست که اشاره به همین مطلب باشد که توضیح می دیم. پس بنابراین فرقی بین بیع در نسبت به اعیان خارجی از نظر معنای مالکیت با بیع دین علی من هو علی فرقی نخواهد بود. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه، محقق اصفهانی رضوان الله علیه، از راه دیگری وارد شدند در مقام اشکال بر مرحوم شیخ انصاری. ایشان اینچینی می‌فرمایند: سلطنت اعتباریه، خب اولا سلطنت حقیقی نمی‌دانند. می‌فهمم سلطنت در باب حقوق سلطنت اعتباریه است، و عرضم کردیم ما که اصلا حقوق از سنخ اعتباریات است و اعتبارم اعتبار واحد هست، ولو اینکه موارد و متعلق این اعتبار متفاوت، خلافا للمحقق اصفهانی رضوان الله علیه که ایشان فی کل موردین اعتبار را مغایر با سایر موارد می‌دانستند. حالا ایشان می‌فهمند سلطنت اعتباری تابع اثر باید باشد. چرا؟ چون اگر اثر نداشته باشد اعتبار لغوه. اوغلا که بی جهت که اعتبار نمی کنند، اعتبارات صادره از اوغلا باید داره اثر باشد. روی این حساب می‌فرمایند مالک شدن انسان مافی ذمتهی، طلب بدهگار مالک مافی ذمه خودش بشود، یعنی اون چرا که طلبگار از اون مطالبه میکند مالک او بشود، این امریست معقول. اثر هم دارد. چرا امریست معقول؟ چون میشد این اعتبار رو کرد. این اعتبار بلا اثر هم نیست. اثرش چیست آقا؟ سقوط به اصطلاح دین از ذمه او. خب اگر این معنا را در باب دین ما میتوانیم تصور بکنیم، در باب حق هم قابل تصور است. حق را عوض قرار بدهد و اثر ما به اصطلاح جعل حق را به عنوان عوض سقوط حق باشد، پس از این جهت فرقی با هم نکردند. پس جواب مرحوم شیخ تا اینجا کافی نیست. پس بیع حق علی من علیه الحق که اثرش سقوط حق باشد مثل بیع دین علی من هو علیه می شود که اثرش سقوط است. الکلام هو الکلام، نقض را تا اینجا ایشان وارد می دانند. انما الکلام در این است که ایشان میان در دفع نقض اینچنین می فرمایند که این اثر را می شود مصحح این اعتبار قرار داد یا نه. در باب حق در اصل این که این اثر که عبارت است از سقوط بشود اثر اعتبار مالکیت حق به قرار داد، کما اینکه همین حرف به عینه در مورد دین هم وارد است که اثر بیع دین علی من هو علی عبارت باشد از سقوط دین. اصلا سقوط حق یا سقوط ملک این رو میشود به عنوان اثر اعتبار عقلا قرار داد؟ ایشان در اصل قرار دادن سقوط را به عنوان اثر خدشه میکنن. این عرض بکنن چون فردا بخواه میگه تمام حرفا رو از اول برگردم، تحمل کنین چند دقیقه را. چرا؟ میفرمان برای خاطر این که دو اشکال پیدا میشود در اینجا به نحو منفصله حقیقیه، یا لازم می آید این که ما بین حدوث و بقا فرق بگذاریم در وجود. اگر چیزی بقاءً استحاله داشته باشد، حدوثاً ایشان می فهمان استحاله دارد. اگر شخص مالک دین شد، چه مقدار این مالکیت اثر دارد و به اصطلاح می شود بماند، مندگاری دارد به قول معروف فارسی زبانها، چقدر قابلیت بقا دارد؟ به همین مقدار که ساقط بکند شخص، تفریق کند ذمه خودش را، قابلیت مالکیت لذا تعبیر می شود به ملکیت آنماییه. این ملکیت آنمایی از همینجا پیدا می شود. چرا؟ چون سقوط از ذمه شخص تا مالک نشود که ساقط نمی شود، باید مالک بشود تا ساقط بشود. اینجا تا مالک شد بلافاصله ساقط می شود، یعنی همین مقدار قابلیت دارد که تفریق ذمه کند. پس بقاءً قابلیت بقاء ندارد. چیزی که قابل بقاء نیست می فهمن قابل حدوث هم نیست. بین این دوتا ملازمه قرار دادند که اگر چیزی بقای او مستحیل باشد، حدوث او هم مستحیل است. و اگر بگویید این سقوط مافی ذمه قهری است، نیاز ندارد به اسقاط، اون کلام اول بر فرض این است که اسقاط لازم دارد، لا اسقاط الا فی ملک. اگر انسان بخواد دین خودش را اسقاط کند، باید چیکار کنه؟ خودش بخواد اسقاط کند، باید مالک بشه تا اسقاط کند. مالک می شود آنما و اسقاط می کند در باب این فرض اول. یا اگر بگید نه آقا، به مجرد این که ملک شد ساقط می شود، نیاز به اسقاط ندارد که امریز قهری، اینجا لازم میاد که وجود شی معدم او بشود. این به مجرد این که مالک شد ملکیتش از بین برود، تا مالک شد دیگه ملکش نیست. و معقول نیست که شی منشأ بشود برای عدم خودش، یعنی شی خودش منشأ بشود برای عدم خودش. ایشان این شخص بدهگار مالک چیزی بشود که تا مالک شد ملکیتش از بین برود. این فرض دوم. چون چنین است لذا ما نمیتوانیم این اثر را که عبارت باشد از سقوط دین یا سقوط حق یا اسقاط حق یا اسقاط دین، مبنای اول مشرب اول، این رو به عنوان اثر این اعتبار قرار بدیم. پس سلطنت در باب حق سلطنتون اعتباریه، مالکیت در باب دینم مالکیتون اعتباریه. اعتبار باید اثر داشته باشد، بلا اثر معقول نیست. و قرار دادن اثر این اعتبار را فی کلیه ما، یعنی هم در باب حق هم در باب بیع دین، در هر دو اثر را قرار بدیم اسقاط ملک حق یا اسقاط دین، یا اثر را قرار بدیم سقوط حق یا سقوط دین، هر دو مانند هم هست و صحیح نیست. ولذا ایشان در اصل بیع دین علی من هو علی با این بیان اشکال دارن، کما اینکه در مورد قرار دادن حق را به عنوان ثمن اشکال میکنن. چون نتیجه این مالکیت چه در باب حق چه در باب دین یا اسقاط هست که هیچ قابلیت بقا ندارد. چیزی که بقاءً نمی شود بقا داشته باشد، حدوث او هم صحیح نیست. ایشون ملازم می گیرند بریم. و
اگر به این سقوط قهریست نیاز به اسقاط ندارد، این لازم میاد که شیء منشأ بشود برای عدم خودش.
تمام این حرفا جوابش یک کلمه است که از فرمایش مرحوم امام است و در مقام جواب ایشان خیلی مختصر و موجز رد شدن.
میفرمان آقا تمام این مطالب در باب امور تکوینی و واقعی است، در باب اعتباریات ما تابع اعتبار معتبریم و فرق بین باب بیع دین علی من هو علی و باب حق که اون را سمد می شود معامله را در اونجا قبول کرد و در اینجا قبول ندارن، بنا اعتبار اوغلاست، در اینجا اعتبار کردن در اونجا اعتبار نکردن آقا. ولذا شاهد بر این مطلب اعتباریات هم در اصل حدوث اعتبار و ظرف اعتبار و مقدار و عمر اعتبار تمام تابع همون نحوه اعتبار است. ولذا در اینجا همین مقدار اعتبار میکنن که این قابل اسقاط باشد، در اونجا اصلا اعتبار نکردن لذا اعتبار نکردن، ما هم تابعینیم، میگیم اوغلا در اونجا اعتبار ندارن پس ما هم قبول نمی کنیم. فعلا هازا این نقض وارد نیست، گرچه بین باب حق و دین فرقی از این جهت نشد. اون چیم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن تمامش مربوط به امور تکوینی است، علاوه بر این که در شق اول ایشان بنده عرض میکنم این رو ندارم و اون اینه که ما چه اساسا ملازمه بینی داریم که اگر چیزی قابلیت بقا را ندارد منعی از نظر حدوث داشته باشد؟ این ملازمه از کجا، چه دلیلی بر این داریم که اگر چیزی استحاله داشته باشد بقاء او حدوث او هم ممنوع باشد؟ نه، بسیار از چیزا هست که حدوثش هیچ محذوری ندارد، بقایش محذور دارد.
نه.
پس بنابراین هازا آوردن مسائلی که مربوط به عالم تکوین و واقع هست را در باب اعتباریات موجب این حرفا خواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله. این دیگه چیزی بود که میخواستیم وارد قسم سوم بشیم، اما حیفم آمد که این مطالب نگیم، چون خب اینجا بزرگانی مثل مرحوم میرزا و مرحوم عاشق و مرحوم امام و اینها وارد حرف شدن، مطالب آیون رو به هر حال خودتان تسر انتصار کنیم ببینیم به کجا میرسید. ولی در این حال قسم دوم از حقوق را نمیشود عوض قرار داد، همون جور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن.